أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. بعد از اینکه فرمود دعوت خدا و پیغمبر حیات بخش است شما را زنده می کند، اونگاه فرمود از فتنه بپرهیزید که اگر این فتنه در جامعه رخ داد تنها فتنه گران را نمی گیرد، یک مصیبتی است که دامنگیر همه می شود، اعم از فتنه گران و دیگران. و این هشدار را هم مؤکد کرد، فرمود وَعْلَوْا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، عذاب و عقاب الهی شدید است و خدای سبحانم به عنوان شدید العقاب در برابر فتنه تعذیب را روا می دارد. فتنه گاهی به معنای آزمون و امتحان است، این حکمت است و اون فتان هم حکیم است. نظیر اون چی که در این کریمه آمده است انما اموالکم و اولادکم فتنه، یعنی اینا امتحانن و خدای سبحان با امتحان درون افراد را روشن می کند و اصل امتحان حکمت است. یعنی زد لال خبیث من طیب بشود و مانند اون. چه این که در اوائل سوره مبارکه عنکبوت آیه دوم و سوم به این صورت آمده است احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین. فرمود مردم فکر میکنند که به حال خود رها میشوند و بدون آزمون حساب و کتابی برای اونها نخواهد بود. ما قبل از اینها هم افرادی را آزمودیم تا معلوم بشود صادق کیست و کاذب کیست، و این علم هم علم فعلی خداست نه علم ذاتی خدا. وگرنه ذات اقدس اله در ازل می داند که چه شخصی با میل و اراده خود صادق است در حالی که می تواند کاذب باشد، و چه شخصی با میل و اراده خود کاذب است در حالی که می تواند صادق باشد. پس این آزمون می شود حکمت و خدای سبحان که عامل این آزمون است حکیم است. یک سلسله فتنه ها به معنای آشوب و هرج و مرج و به هم زدن نظم دینی و مانند آن است که اون در سوره مبارکه بروج به این صورت آمده است. آیه 10 سوره مبارکه بروج این است ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. اونا که با ایجاد شبهه با تمسک به متشابهات آشوب و هرج و مرج را در بین مؤمنین روا داشتن و به اختلاف داخلی دامن زدن و شیرازه ایمانی مؤمن را گسستن و از این کار توبه نکردن، برای اونها عذاب جهنم هست. توبه فتنه هم به این است که انسان اون فتنه را اصلاح کند، اون شبهه را برطرف کند، اون متشابهات را به محکمات ارجاع بدهد. توبه‌ای که متوجه ایجاد هرج و مرج در جامعه اسلامی است به این خواهد بود که انسان اون هرج و مرج را به نظم مبدل کند. پس فتنه در قرآن کریم موارد متعددی دارد که بعضی از اونها به معنای آزمون است و حکمت است و برخی از اونها معنای آشوب و تمسک به متشابهات و ایجاد شبهه و برهم زدن نظم داخلی و مانند آن. روایاتی هم که زیر آیه محل بحث آمده است، بخش مربوط به سقیفه است، بخش مربوط به جریان جنگ جمل و مانند آن، که جریان سقیفه فتنه بود که در او عده گمراه شدند. جریان جنگ جمل یه فتنه بود که در او عده گمراه شدند. در همون جریان به حضرت امیر سلام الله علیه عرض کردند آیا این همه جمعیت که در برابر تو صف بستن اینها در باطلن؟ حضرت فرمود معیار شناخت حق و باطل مردم نیستن، با رجال نمی شود حق را شناخت. شما اگر معیار معرفتتون برهان بود و حق را شناختید می توانید بفهمید حق با چه گروه است، و اگر حق را نشناختید هرگز نمی توان با افراد حق را بشناخت. اعرف الحق تعرف اهله. خب از این روایاتی که در ذیل آیه محل بحث آمده است و آیه محل بحث را بر جریان سقیفه تطبیق کرد یا آیه محل بحث را بر جریان جنگ جمل تطبیق کرد، معلوم شاید این یه فتنیست به معنای آشوب و هرج و مرج و تمسک به متشابهات و ایجاد شبه و مانند که عده در اینجا گمراه میشنن. مطلب دیگر این است که از این که فرمود اتقو بپرهیزید، معلوم شد این کار محرم است، وگرنه فتنه به معنای امتحان که کار حکیمان است که پرهیز ندارد. انسان هم مورد افتتان و امتحان الهی است، هم میتواند دیگران را مورد فتنه و امتحان قرار بدهد. چون که در اوائل سوره مبارکه نساء هم گذشت که ایتامی که در اختیار شما هستند، اموال اونها هم که در اختیار شماست، هرگز این اموال اونها را به اونها واگذار نکنید مگر اینکه اینها را بیازمایید که اینها اهل رشدن. وقتی به این مقام رسیدن که معلوم شد که اهل رشدن، اونگاه اموال اینها را به اینها عطا بکنید. در آیه 6 سوره مبارکه نساء بود، وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. ابتلا یعنی آزمون. این که گاهی میگوین من فلان شخص را کهنه کردم، یعنی نظیر لباس است. اگه کسی یک لباسی را، جامعی را مدتها در بر بکند تا اینکه این لباس کهنه بشود، این شخص کاملا میتواند در باری اون جامعه نظر بدهد که آیا رنگش ثابت است یا نه، با دوام است یا نه. چنین حالی را میگوین ابتلا. در اونجا هم بحث شد که این ماده ابتلا و بلا با بلا بی ارتباط نیست. بلا یعنی کهنگی. خب بلا و بلا یک تشابه و تناسبی هم دارن. این که میگوین من فلان کس را کهنه کرده ام، یعنی در اثر بلا و کهنه نمودن او میتوانند درباره او نظر بدن. کسی که جامعه را کهنه کرده است میتواند نظر بدهد درباره دوام او، درباره رنگ او و مانند او. همون باب تلالیت ها، ما شما اینها را به بلا و کهنگی بگیرید، یعنی کاملا بیازمایید. پس این گونه از امور جای تقوا نیست، جای پرهیز نیست. از این که ذات اقدس اله فرمود و تقو، معلوم شد این فتنه از اون فتنه قسم دوم است نه قسم اول. پس فتنه قسم اول که ابتلا و امتحان از حکمت است، به اون فتانش حکیم است. انما اموالکم و اولادکم فتنه از این قبیل است، بلقد فتن الذین من قبلهم از این قبیل است. و گاهی امتحانها هم عمومی و رسمی است، گاهی هم امتحانها جزئی است. مثل اینکه در کلاس درس هر روز استاد شاگرد امتحان میکند، از نحوه سوالش، از برخوردش. این امتحانی است که در کلاس درس یک معلم از اون دانش آموزش هر روز به عمل می آورد و هر روز املا میگوید یا انشا میگوید یا درس سوال میکند. این امتحان روزانه است. یه امتحان عمومی که سالی یکی دوبار هست که امتحان عمومی است. تو سوره مبارکه توبه بخواست خدا خواهد آمد که امتحانهای الهی هم گاهی این چنین است. یه امتحان روزانه است، مثل انما اموالکم و اولادکم فتنه. یه امتحانی سالانه است، سالی یکی دوبار امتحان میشود که فرمود یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین. در هر سال یک بار یا دو بار یه همچه امتحانی پیش میآید. یکی دو بار در سال حادثه جنگ پیش میآید، یا حادثه مثل انتخابات پیش میآید، یا تظاهرات عمومی پیش میآید. این یفتنون فی کل آمن مرتن او مرتین، سال یک بار یا سالی دو بار، یه امتحان عمومی است در سوره مبارکه توبه. اما این امتحان روزانه که نما اموالکم و اولادکم فتنه، امتحان روزانه است. پس فتنه به معنای آزمون حکمت است یک، و فتانش حکیم است دو. و این گاهی به امتحانات روزانه تقسیم می شود و گاهی به امتحانات سالانه مثل کلاس درس و امتحان مدارس. این سه، همه اینها از بخش آیه محل بحث بیرون است. آیه محل بحث یه فتنه ای را بازگو میکند که ظلم است و بر انسان اتقای از او واجب است، یعنی باید حتما از او بپرهیزد. هم صدر آیه دارد و تقو، معلوم شاید از این امتحان، از این فتنه باید پرهیز کرد. نه فتنه گری کرد و نه در برابر فتنه ساکت بود. اون که فتان فتنه است تقوایی از این فتنه نداشت. اون که در برابر این فتنه آرام می نشیند اونم تقوا نداشت. از این که فرمود از این فتنه بپرهیزید، یعنی این کار را نه خودت بکن نه اجازه بده دیگری بکند، چون این کار مال جامعه است. اونگاه فرمود واتقوا فتنه که اثر این فتنه جامعه را آسیب می رساند. تنها مربوط به ظالمین نیست و واتقوا فتنتن که لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. اونا که این آتش روشن کردن تنها دودش به چشم اونا نمی رود، بلکه اگر آتشی در شهر پدید آمد کل اون شهر را می سوزاند. انسان نباید آتش بیار معرکه باشد، آتش افروز باشد، نباید بی تفاوت، بالاخره باید آتش نشانی کرد. نه تنها نباید آتش روشن کرد، بلکه باید آتش نشانی کرد، وگرنه اگر آتش روشن شد به تعبیر رایج با دیگه خشکتر نمی کند. در زیر هم فرمود وعلمو ان الله شدید العقاب. این کلمه وعلمو با اون کلمه شدید العقاب نشانه آن است که انسان در برابر فتنه باید جدن با تقوا برخورد کند، نه خودش آتش روشن کند، نه بگذارد دیگری آتش روشن کند، نه اگر خدای ناکرده آتشی روشن شده است بی تفاوت باشد، حتما باید خاموش کند. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. جریان سقیفه از این قبیل بود، جریان جنگ جمل از این قبیل بود که این روایاتی که در تفسیر شریف بهرانی به مانند آن آمده است همه از صنف تطبیق است نه تفسیر مفهومی. در تفسیر قرطبی این حدیث آمده است که این هم هماهنگ با محتوای اصلی است. قرطبی در جامعه خود از صحیح بخاری و ترمذی نقل بکند که اونها از نعمان ابن بشیر نقل کردند که نعمان ابن بشیر میگوید پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم جامعه اسلامی را به ساکنان و مسافران یک کشتی دریا تشبیه میکند. فود مثل القائم علی حدود الله والواقع فیها که مثل قوم استهموا علی سفینه فاصاب بعضهم اعلاها و بعضهم اسفلها فکان الذین فی اسفلها اذا استقوا من الماء مروا علی من فوقهم فقالوا لو انا خلقنا نصیبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فان ترکوهم بما ارادوا هلک و هلکوا و ان اخذوا علی یدیهم نجوا و نجوا جمیعا. این حدیث به مضمون دیگر هم از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است، اما اونطوری که جناب قرطبی در جامعش از صحیح بخاری و ترمذی نقل میکند این است. اما به این که مردم جامعه دو قسمند، بعضی حافظ حدود الهی هستند، بعضی حدود الهی را میشکنند. اونها که حافظ حدود الهی هستند وظیفهشون آن است که نگذارند دیگران حدود الهی را بشکنند. اگر دیگران حدود الهی را نقض کردند و اینها ساکت نشستند همگان هلاک میشوند. این مطلب مشروع معقول را به مطلب حسی تمثیل کردن. فرمودن بگه اگر مسافران و سرنشینان یک کشتی اینا استهام کنن، یعنی سهم بندی کنن، هر کسی در سهم خود بنشیند، بعضی ها رو صندلی فوقانی میشینند، بعضی صندلی تحتانی که این دو طبقه است، اون صندلی تحتانی به آب نزدیکتر است، اون صندلی های فوقانی از آب دورتر است. که مثل قوم استهموا علی سفینه، اینا که سهم بندی کردن هر کسی در رو سهم خودش نشست، بعضی ها صندلی ها بالا، بعضی رو صندلی پایین. اینا که رو صندلی پایین بودن دسترسیشون به آب نزدیکتر بود، حالا اگر آبی گرفتن بعد به اون بالایی ها بگن به این که ما برای این که دسترسی به آب داشته باشیم یه دریچه باز میکنیم و جای خودمون رو سوراخ میکنیم که به آب دسترسی داشته باشیم و کاری به شما نداریم، صندلی مال ما زیر صندلی خودمون رو سوراخ میکنیم، کاری به صندلی شما نداریم. این شکستن و سوراخ کردن مربوط به زیر صندلی خود ماست که میخوام دسترسی به آب داشته باشیم. اگر اون بالایی ها بگن خیلی خوب شما زیر صندلی خودتون رو سوراخ میکنید، کاری به صندلی ما نداری، دست اینها رو نگیرن، جلو اینها رو نگیرن و داس و تبر از دست اینها نگیرن، اونا زیر صندلی خودشون سوراخ بکنن، خب این آب از دریا وارد کشتی میشه، تعادل کشتی رو از دست ناو خدا میگیره، همه غرق میشن، هم پایینی هم بالایی ها. و اگر اون بالایی ها گفتن به اینکه صندلی شما و ما نداره، وقتی آب آمد هر دو را غرق میکنن، وقتی که شما زیر صندلی خودت سوراخ کردی آب که وارد شد این آب وارد کشتی رو به هم میزنه، تنها صندلی شما رو که به هم نمیزنه که، این نظیر نم دیوار نیست که فقط اتاق شما رو نمور کند که، این وقتی آب آمد به کشتی آسیب میرساند. اگر این بالایی ها دست پایینی ها رو گرفتن گفتن که شما حق ندارید زیر صندلی کسی رو سوراخ بکنید، نه صندلی خودتون نه صندلی ما، نجا و نجو، هم اون کسی که میخواد کشتی رو سوراخ بکنه هم اون نجات پیدا میکند هم دیگران. و اگر رها کردن گفتن خب بگذارید این زیر صندلی خودش میخواست سوراخ کنه، کاری به صندلی ما نداره، هلکه و هلکه، اون مردم جامعه مثل ساکنان یه همچه کشتی هم. اگر یه فتنه ای، اگر یه شبهه ای، اگر کسی خدا ناکرده گفت دین افیون جامعه است، دیگری دستش گرفت گفت آقا نگو دین افیون جامعه است، خدا هم فرمود که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم، دین حیات بخش است، حیات دولت تأمین میکنه، حیات ملت تأمین میکنه، حیات مملکت تأمین میکنه. نه یا در برابر قرآن شبه افغانی کنی، این شبه رو ایجاد کنی بگه دین افیون است. دین نه افیون ملت است، نه افیون دولت است، حیات بخش است. در برابر چنین حرفی فرمود واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ای کسی معاذ الله بگوید دین تاریخ مصرفش گذشت، یا بگوید دین هست ولی کاری به حکومت نداره، یا هست در حد افیون اثر دارد برای تسلی مصیبت دیدهاست، خب این میشه فتنه. فرمود مبادا شما ساکت بشینید، دست اون قلمزن رو بگیرید، زبان اون گوینده رو هدایت کنید، دست اون نویسنده رو هدایت کنید، بگید این فتنه است، این آسیب است، این نظیر سقیفه است، این نظیر جمل است، این خونریزی به دنبال دارد، این همه را آلوده میکنه. این چنین نیست که هر کسی در جا خودش زندگی بکنه، حوزه علمی یه جا زندگی بکنه، دیگران یه جا زندگی بکنن، حوزه علمی و دیگران و حوزه علمی همه سرنشینان یک کشتی هست. اگر یک کشور است، یک ملت است، یک جامعه هست، مثل یک کشتیه. یه مسئله زنده است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را بیان کرده، مشابه همون را وجود مبارک هسته امیر به یه صورت دیگری بیان کرد که تو نهج البلاغه به این صورت آمده است که اشاز من الناس لشیطان کما ان اشاز من الغنم لذه. منتها حضرت فرمود به این که اگر کسی از جامعه فاصله گرفت و کار بدی کرد، این به خودش آسیب رسوند. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگه کسی در جامعه بود و کار بدی کرد، همه را آسیب میرسونه. حضرت فرمود اگه کسی از جامعه جدا شد، از این کشور فرار کرد، رفت جای دیگر و دست به فساد زد، خودش آسیب رسوند. اشاز من الناس به شیطان کما ان اشاز من الغنم لذئب، فرمود همونطوری که اگر یک گوسفند از رمه جدا بمونه در اثر هوس یک تکبرگی یا یک دست علفی که زیر یک سنگی است، برای اینکه اون بچرد از رمه فاصله گرفته، از تحت سرپرستی چوپان جدا شده، خب همونجا گرگ رو می‌دره. اگر کسی از جامعه جدا بشود، تکروی داشته باشد، تک فکری داشته باشد، کاری مردم نداشته باشد، بیراه برود، این شذوز او باعث طعمه شیطنت قرار گرفتن است. اشاز من الناس لشیطان کما ان اشاز من الغنم لذئب. ولی اگر در جامعه باشد و بخواهد شذوذ داشته باشد و شبه افکاری کنه، مثل همون کسی است که داس و تبر گرفته میخواد زیر صندلی خودش سوراخ کنه، اینکه زیر صندلی خودش سوراخ میکند، آب که آمد دیگه همه کشتی رو غرق میکند. پس از همین که فرمود واتقوا فتنتن، و بعد هم فرمود لا ظلمو، بعد هم فرمود واعلم ان الله شد العقاب، معلوم شد که فتنه معنی آزمون نیست. اولا فتنه یک گناه شخصی نیست، ثانیا فتنه یک گناه اجتماعی است. گناه اجتماعی را هم باید ظالمان ترک کنن، هم باید عالمان جلوشه بگیرن. و این از موارد تفسیر قرآن به قرآن است، رو محتوا نه روی لفظ. چون اصول دیگری که در قرآن کریم هست به حاکم به این معارف است، نمی گذارد انسان این آیه را اینطور معنا کند که اگر یک کسی فتنه کرد دیگران هم آسیب می بینن، تا کسی بگوید خب دیگران چه گناهی کردن. اون اصول حاکم این است که لا تزر وازرة وزر اخرى، چه در دنیا چه در آخرت، کل نفس بما کسبت رهینه، چه در دنیا چه در آخرت، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، چه در دنیا چه در آخرت، کل امرئ بما کسب رهین، چه در دنیا چه در آخرت. اگر این آیات چهارگانه و مانند اون خط اصلی قرآن را ترسیم میکنن، معلوم شود که هیچ کس گرفتار ظلم دیگری نخواهد بود، مگر یه ظلم اجتماعی باشد که انسان موظف بود جلو او را بگیرد و نگره، بهرن خودش هم میشه ظالم. این بیان از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است. حالا فحص کنید ببینید که سندش چی بود. از ساکت و من الحق شیطان و اخرس، یه وقت انسان باید حرف بزند و نگو، یه شیطان گنگیست. همونطوره که گفتن بیجا نطق به السنت هم هست، یعنی شیطان به زبان حرف میزند، که در موارد گوناگون نهج البلاغه آمده است که حضرت فرمود این شیطان است که نفس بر زبان تو، یا نطق به السنت هم شیطان به زبان یه درف میزند. اگر کسی باید یه جای حرف بزند، یه مطلبی رو بنویسد، یه مطلبی رو بگوید تا شبهه برطرف بشود، هم تو ساکت نشسته، فرمود از ساکت و عن الحق شیطان اخرس. این
به عنوان مرسل به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم منسوب است. حال شما واسه کامپیوتر یا منابع دیگه مراجعه کنید ببینید این حدیث از کجاست، ولی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است. خب بله، منتها اون کسی که آتش روشن کرده به او که میگن ظالم روشن است، اون کسی که آتش بیار معرکه به او روشن است، اما اون کسی که بیکار نشسته تسبیح میزند او رو نمیگن اون ظالم، ولی قرآن دارد میگد به این که او هم باید تقوا میداشت و تقوا را رعایت نکرد. این شخص به حسب ظاهر نه آتش روشن کرد نه آتش بیار معرکه بود، ولی موظف بود خاموش کند. کارهای اجتماعی همین است، که شما همه ساکنان یک کشتی هستید، این کشتی وقتی به مقصد میرسد که شما دست اون داستدار و تبردار بگیری، نگید که خب دل صندلی خودش سوراخ میکنه. حالا اگر کسی نواری داشت تو ماشین خودش، نگید این تو ماشین خودشه یا تو خونه خودشه، امروز تو ماشین خونه اوز، فردا تو ماشین خونه دیگری. اگر یه شبهی، اگر یه سنت باطلی، اگر یه رسم زشتی یه جا آمد، کم کم رواج پیدا میکنه، مگر اینکه انسان مطمئن باشد که این گناه شخصی است. خب پس از طبق این قرائن به استناد اون اصول حاکم قرآنی که هیچ کسی به گناه دیگری گرفتار نمی شود، معلوم شد خود انسان در اینجا امر معروف نکرده، نهی از منکر نکرده و از جهت دیگر جزء ظالمان است، از جهت فتنه دامنگیر او شده. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه گویا در بخش امر معروف یا نهی از منکر اصول کافی است که مردم یک قریه‌ای در اثر فساد و تباهی مشمول قهر خدا شدند، فرشتگان الهی مأمور شدند که اون محل را عذاب کنند و تخریب کنند. اینا که به زمین رستیک شدند، دیدن که یه پیرمرد معمری شب زنده‌دار برخاست، مشغول عبادت هست. اینا یکی از این دو فرشته گفت من با دیدن این پیرمرد معمر این محل رو تخریب نمی‌کنم، دیگری گفت که من به وظیفه‌ام عمل می‌کنم. این یکی گفت من باید سوال بکنم که چطور شهری یا روستایی که درش پیرمرد نماز شب خون هست باید تخریب بشود. وقتی سوال کردن از مبدأ حکمت الهی پاسخ آمد که این پیرمرد فقط به فکر نماز خودش بود، نشد وقتی امر معروف بکند، نشد وقتی نهی از منکر بکند، نشد وقتی چهره در هم بکشد برای اینکه حدود الهی دارد از بین می رود. اینم مشکل خاص خودش دارد. حالا این یه قصه تاریخی است یا تمثیل است، ولی حرف حق است. این رو مرحوم کلینی نقل کرده. غرض آن است که اصول حاکم بر آیات قرآنی است که هیچ کسی را به ظلم دیگری عذاب نمی کنند. معلوم شد خود اینها مشکلی داشتند. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. برخی ها که از این نکات شاید غفلت کردن یا به این نکات عنایت نکردن، احتمال دادن که این قرائت لا تصيبن لا زائد باشه. یک بعضیا گفتن لا تصيبن نیست، لتصيبن است. واتقوا فتنة که لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. در حالی که این چنین نیست، قرائت معروف همین است که فتنه که آمد تنها اون کسانی که مستقیما آتش روشن کردن دامنگیر اونها نخواهد شد، بلکه دامنگیر هم می شود. وعلم ان الله شدید العقاب. اون نتیجه تلخی که در اثر ترک تقوا پدید می آید همون عقاب شدید خداست. صد روز زیر این آیه گاهی به صورت امر گاهی به صورت نهی انسان را از این گونه فتنه ها برحذر می دارد. معلوم میشه امر مهم است و تطبیقش هم بر جریان سقیفه و بر جریان جمل نشانه آن است که این گونه از امور مهم مطبه نظر آیه است. جبر میگوید ما این آیه را مکرر میخوندیم ولی نمیفهمیدیم با ما کار دارد. وقتی این حوادث پیش آمد معلوم شد که مال ما هاست. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دید که زبیر از دور دارد میاد، وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه هم در کنار پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایستاده بود. وقتی که زبیر رسید حضرت فرمود چگونه نسبت به علی ابن ابی طالب اظهار علاقه میکنی؟ ارتباطت با علی ابن ابی طالب چیست؟ گفت او را مثل پدرم دوست دارم. این همین حادثه کم 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 در اثر شبهه و مال دنیا و امثال ذلک به اون صورت شد که در برابر است امیر شمشیر کشیدن. این که وجود مبارک صدیق کبرا سلام الله علیه ها حرز خاصی دارد و اون حرز را دستور دادن رو نکین انگشترشون نوشته بشه و به عنوان حرز هم را داشته باشن، برای این است که یعنی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این جمله را مکرر عرض میکنه که الهی لا تکل الی نفسی طرفة عین ابدا. مکرر حضرت این دعا رو میکرد، یعنی خدایا یه چشم به هم زدن مرا به حال خود من وا نگذار. وجود مبارک صدیق کبری سلام الله علیه احساس کرد که این خیلی مهم است، یه دعای مهمی است، لذا این رو حرز خاص خودشون قرار دادن. این جمله هم قبل و بعدش البته هست، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث و فاحسنی الهی لا تکلنی الی نفسی طرفة عین و اصلح لی شأنی کله. این حرز وجود مبارک صدیق کبری سلام الله علیه از آن است که زبیری که یه روزی درباره از دعمی سلام الله علیه اونقدر اظهار ارادت میکرد، یه روزی هم در برابر او شمشیر کشید. و اگر خدا ناکرده انسان یه لحظه به حال خودش واگذار بشود، یه همچه خطر مورا تهدید میکنه. پس اون چه که در تفسیر بهرانی و مانندان رضوان الله علیهم آمده است، از باب تطبیق است نه از باب تفسیر. و نشانه آن است که عدی در برابر اون سقیفه ساکت بودن و از ساکت و انالحق شیطان و نخره. الحمدلله.